تصور کنید 7 سال تمام از صبح تا شب برای ازدواج با عشق زندگیتون کارگری کردید. یعنی تمام اون روزهای سخت رو به امید یه روز تحمل کردید. خب صبح روز عروسی وقتی نور خورشید میفته تو چادر به کسی که کنارتون نشسته نگاه میکنید و میبینید اون اصلا دختری نیست که عاشقش بوده.
آره خواهر بزرگترشه که خب یه شوک واقعا وحشتناکه.
دقیقاً این صحنه شروع یه سریال درام تلویزیونی امروزی نیست. این نقطه آغاز یکی از مهمترین و پرالتهابترین روایت‌های تاریخ باستانه. به این کاوش عمیق ما خوش اومدید. امروز قرار شما رو به سفری ببریم که خب احتمالاً باورتون نمیشه چقدر به کشمش‌های روانی امروز خود شما شبیهه.
و منبع ما برای این کاوش یادداشت‌های سخنرانی دکتر رابرت وانوی درباره تاریخ عهد عتیق و به طور خاص فصلای 29 تا 32 کتاب پیدایشه.
درسته. ما امروز یه مأموریت مشخص داریم. می‌خوایم زیر و بم داستان پرفراز و نشیب فردی به اسم یعقوب رو بررسی کنیم. یعنی داستانی پر از فریب، درام خانوادگی، درموندگی و البته یه تحول خیلی عمیق.
چون ببینید این فقط یه متن خاک خورده باستانی نیست. این یه آینه تمام نماست از تلاش‌های وسواس‌گونه انسان برای کنترل کردن اوضاع و تقابلش با مفهوم رها کردن و اعتماد کردن.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. داستان از جایی شروع میشه که یعقوب بعد از اینکه سر برادر خودش عیسو کلاه میذاره فرار میکنه و میره به حران پیش داییش لابان. اونجا عاشق راحل دختر کوچیکتر لابان میشه و قرار میذارن 7 سال براش کار کنه. اما تو شب عروسی،
تو تاریکی شب، لابان دختر بزرگترش لیه رو میفرسته تو چادر یعقوب و طنز تلخ ماجرا همینجاست. یعقوبی که تمام عمرش با دروغ حق بقیه رو غصب کرده بود حالا طعمه فریب دایی خودش میشه.
یه کلاهبرداری تو سطح بالاتر.
آره واقعا. وقتی صبح یعقوب با عصبانیت میره سراغ لابان، اون خیلی خونسرد یه قانون محلی رو پیش میکشه و میگه رسم ما نیست دختر کوچیکتر قبل از دختر بزرگتر ازدواج کنه.
یعنی یعقوب میفته تو دام یه قرارداد نانوشته و مجبور میشه 7 سال دیگه، یعنی مجموعاً 14 سال، برای رسیدن به راحل کار کنه. این واقعا دیوانه کننده است. منظورم اینه که شما ناگهان با مردی روبرو میشید که 2 تا همسر داره، اون هم 2 تا خواهر تو یه خونه
و مشخصا یکی از اونها به اون یکی ترجیح داده میشه. تو یادداشت‌های دکتر وانوی اشاره شده که این اتفاقات مدت‌ها قبل از قوانین موسی رخ داده.
همون قانونی که ازدواج با 2 خواهر رو ممنوع میکنه، درسته؟
دقیقاً. تو لاویان 18:18 این کار صراحتاً ممنون شد. اما حتی بدون اون قانون هم این وضعیت با ایده اولیه تک همسری تو زمان آفرینش کاملاً در تضاده. نتیجه‌اش هم چیزی جز یه محیط به شدت سمی نیست.
ولی چیزی که ذهن منو درگیر میکنه اینه که آیا این حجم از هرج و مرج تو خانواده‌ای که قرار حامل یه وعده الهی باشه طبیعیه؟ آخه ببینید، متن میگه یعقوب راحل رو دوست داشت، اما خدا وقتی میبینه لیه منفوره به اون فرزندانی مثل رعوبن، شمعون، لاوی و یهودا میده، در حالی که راحل نازا میمونه.
خب میفهمم چرا عجیبه، اما چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این متن باستانی اصلا تلاشی برای پاستوریزه کردن قهرماناش نمیکنه. ما با انسانهایی پر از نقص طرفیم. خدا در حال پیش بردن وعده خودش از طریق همین خانواده پر از نقصه.
پس اراده الهی معتل بی نقص بودن آدم ها نمیمونه؟
کاملا درسته. از طریق همین لیه طرد شده و پسر چهارمش یعنی یهوداست که خط اصلی وعده ادامه پیدا میکنه، خطی که به پادشاهی داوود میرسه. با این حال به نظر نمیرسه این آدما درسشون رو گرفته باشن، چون اوضاع خیلی سریع از این هم پیچیده تر میشه. راحل که میبینه بچه دار نمیشه، کنیز خودش بلحه رو میده به یعقوب.
و لیه هم که بارداریش متوقف شده بود، زلفه رو وارد بازی میکنه.
ناگهان خونه پر میشه از بچه هایی که عملاً ابزار امتیازگیری مادرهاشون هستن. دان، نافتالی، جاد، اشیر. اما ماجرایی که برای من از همه عجیب تره جنگ بر سر مهرگیاهه.
اوه، بله. ماجرای مهرگیاه. پسر لیه تو مزرعه یه سری گیاه پیدا میکنه و میاره. راهل پیشنهاد میده یه شب بودن با همسرش رو بده به لیه تا در عوض این گیاه ها رو بگیره. صبر کنید، اون واقعا یه شب بودن با همسرش رو با یه گیاه معامله کرد؟
بله، دقیقا همین کار رو کرد.
این مثل اینه که شما بلیت برنده لاتاری رو بدید و یه تلسم شانس پلاستیکی بگیرید. آخه چرا؟
راستش برای درک این باید وارد ذهنیت انسان خاورمیانه باستان بشیم. مهرگیاه یه گیاه معمولی نبود. ریشه شبیه فرم بدن انسانه. تو دنیای باستان باوری بود به اسم جادوی سمپاتیک.
جادوی سمپاتیک یعنی چی؟
یعنی شبیه‌ها رو تولید می‌کنن. راهل باور داشت چون این گیاه شبیه انسانه میتونه تلسم نازاییش رو بشکنه. اون داشت به تمام ابزارهای مادی چنگ میزد تا کنترل بدنش رو به دست بگیره.
پس عملاً داشت از جادو به جای اعتماد به زمانبندی خدا استفاده میکرد. ولی نتیجه این معامله چی شد؟
طنز تلخ کنترلگری انسان همینجاست. لیه اون شب رو با یعقوب میگذرونه و خب این لیه است که دوباره باردار میشه یا ساکاروز بعد زبولون به دنیا میان.
و راهیل با اون همه دست و پا زدن هیچ نتیجه‌ای نمیگیره.
هیچ. متن میگه خیلی بدتر وقتی خدا خودش به یاد راهیل افتاد یوسف متولد شد. این تقابل تلاش وسواسگونه انسان و زمانبندی الهیه.
این تقابل اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. اگه تو داستان بپریم جلو به اواخر عمر یعقوب تو مصر به یه معامله ریاضی میرسیم. یعقوب پیر میخواد به دو پسر یوسف یعنی افرایم و منسه برکت بده و اونا رو به عنوان پسرای خودش بپذیره.
بله، تو فصل 48 پیدایش.
یعقوب دستاشو ضربدری میذاره رو سر بچه ها. دست راستش رو میذاره رو سر افرایم کوچیکتر و حق نخست‌زادگی رو به اون میده. خب اول که چرا این کار رو میکنه و دوم این که ریاضیات این قبایل اصلا با هم نمیخونه.
منظورتون تعدادشونه؟
آره. این شبیه چیدن صندلی ها برای یه شام خانوادگی خیلی پیچیده است. با اضافه شدن افرایم و منسه میشن 13 تا. چطور هنوز میگن 12 قبیله؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، ضربدری کردن دست ها فقط یه رفتار سلیقه‌ای نیست. تکرار یه الگوی الهیه. انتخاب پسر کوچیکتر بر بزرگتر تا نشون بده برکت بر اساس سنت قبیله‌ای نیست.
مثل خود یعقوب که بر عیسو ترجیح داده شد.
دقیقاً. اما در مورد معمای ریاضی، وقتی زمان تخصیص زمین میرسه، قبیله لاوی زمینی نمیگیره. مت میگه خدا میراث اونهاست. این یه مفهوم بی‌نهایت عمیقه.
واو، یعنی میراثشون خود پروردگاره، نه یه تیکه زمین.
بله، و خب قبیله شمعونم عملا تو یهودا ادغام میشه. پس با این تغییرات و اضافه شدن افرایم و منسه دوباره میشن 12 تا قلمرو سرزمینی.
عجب سنت شکنی جالبی تو مفهوم برکت و ارث. خب بیایید دوباره برگردیم به گذشته یعقوب تو حران. اون تصمیم میگیره با خانوادش مخفیانه از دست لابان فرار کنه و تو این فرار راهل مخفیانه بتای خانگی پدرش یا همون ترافیم رو میدزده.
این یکی از اون بخشای واقعا پرتنش داستانه.
آره، لابان متوجه میشه و تعقیبشون میکنه. یعقوب که بیخبره میگه هر کس بت‌ها رو برداشته باید بمیره. لابان چادرها رو میگرده تا میرسه به راهل. راهل هم بت‌ها رو گذاشته تو زین شتر، نشسته روشون و بهانه میاره که عادت ماهانه است و نمیتونه بلند شه.
و لابان هم پیداشون نمیکنه.
خب سوال من اینه، چرا راهل باید چند تا مجسمه سنگی یا چوبی سنگین رو با خودش بکشه؟ آیا این شبیه دزدیدن سند خونه پدریه یا فقط یه عروسک واسه احساس امنیت؟
اتفاقا دکتر وان وای هر دو دیدگاه رو بررسی میکنه. اولی که گفتید برمیگرده به کشفیات اسناد نوزی.
اسناد نوزی؟
آره، یه سری لوح باستانی که نشون میدن تو اون فرهنگ بت‌های خانگی نماد حق ارث بودن. کسی که بت‌ها رو داشت میتونست ادعای اموال پدر رو بکنه. پس راهل عملاً داشت حق ارث رو میدزدید.
پس لابان حق داشته با لشکر بیاد دنبالشون.
کاملاً. اما دیدگاه دوم نظر یوسیفوس مورخه. اون میگه اینها طلسم‌های محافظتی بودن. با توجه به سابقه راهل تو ماجرای مهرگیا، اون احتمالاً میخواسته خدایان پدرش تو بیابون ازش محافظت کنن.
بازم همون نیاز وسواسگونه به کنترل اوضاع. خب در نهایت لابان و یعقوب یه پیمان میبندن، یه توده از سنگ به اسم مسپا برپا میکنن و یه دعایی میخونن که امروزه خیلی ها رو کارت پستالا مینویسن.
اوه بله، خداوند بین من و تو دیدبانی کند.
دقیقاً، آدم فکر میکنه این یه دعای خیرخواهانه و رمانتیکه،
در حالی که اصلاً اینطور نیست. تو بافت اصلی داستان این یه فرمول لعنت و هشداره. لابان عملاً داره میگه من به تو اعتماد ندارم، پس اگه از این مرز رد بشی و به من یا دخترم آسیب بزنی، خدا تو رو مجازات کنه.
یه خط و نشون کشیدن درست و حسابی.
آره، این یه مرز کشی پر از ترس، نه یه خدافزی دوستانه.
خب، همه اینها چه معنایی داره؟ یعقوب حالا به سمت کنعان میره، اما با بزرگترین ترس زندگیش روبرو میشه. برادرش عیسو با 400 مرد جنگی تو راهه. یعقوب بازم شروع میکنه به نقشه کشیدن. اردوگاه رو تقسیم میکنه، هدیه میفرسته
تا بتونه خشم برادرش رو بخره.
درسته، اما تو شب تاریک فنیل کنار رود یبوخ تنها میمونه. با اونجا با یه مرد که فرشته خداوند یا تجلی خداست تا صبح کشتی میگیره.
و این همون نقطه اوج داستانه. یعقوبی که تمام عمرش با هوش و فریب از مشکلات فرار میکرد، وقتی تو تاریکی کاملا تنها میشه، میفهمه تمام نقشای انسانیش بی اثره.
و تو اون کشتی گرفتن، مفصل ران یعقوب در میره. اما با این حال میگه تا برکتم ندی رهات نمیکنم. و اسمش میشه اسرائیل. چرا باید این اتفاق بیفته؟
تفسیر استیگرز و لیوپولد اینجا خیلی کمکمون میکنه. این سوال پیش میاد که انسان کی دست از کنترل کردن بر میداره. یعقوب باید یاد میگرفت که نمیتونه با قدرت فیزیکی یا زیرکی وارد سرزمین موعود بشه.
پس باید کاملا خل سلاح میشد.
دقیقاً، اون باید با التماس و ایمان برکت رو دریافت می‌کرد. تغییر نامش، مرگ هویت فریبکار و تولد هویتیه که به وعده‌های خدا متکیه.
وقتی به این مسیر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم داستان چقدر با روانشناسی امروز ما گره خورده. تمایل به کنترلگری، استفاده از میانبرا، درست مثل راحل و مهرگیاهش یا یعقوب و نقشه‌هاش.
بله، و در نهایت میبینیم که آرامش فقط تو رها کردن و اعتماد کردنه.
در پایان میخوام یه ایده مبتنی بر منابع رو برای تفکر شما مطرح کنم. به این فکر کنید که فردای اون روز مبارزه، یعقوب وقتی رفت به دیدار عیسی برای همیشه میلنگید.
یه آسیب فیزیکی دائمی.
آره، اون دیگه نمیتونست فرار کنه یا جست یه آدم قدرتمند رو بگیره. اون با لنگیدن و تو اوج آسیب پذیری رفت سمت برادرش. آیا این لنگیدن دائمی یادآوری روزانه به یعقوب نبود که قدرت واقعیش تو تسلیم شدن و تکیه بر اون برکتیه که تو اوج ضعف گرفته؟ به این ضعف و لنگیدن‌های زندگیتون فکر کنید. شاید همونها نقطه تحول شما باشن. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ممنونیم. به کاویدن دنیای اطرافتون ادامه بدید.